بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب الصلات، پرسش و پاسخ، 28 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب سوالاتی که مربوط به آداب صلاته اینها رو مقدم بکنیم، تکراریاش هم اگه هست هست بکنیم. چگونه دچار غفلت در هنگام نماز نشویم؟ گاهی اوقات که ذکر گفتن را طولانی میکنیم نیز دچار غفلت میشویم. این ظاهرا این عزیزمون تازه سر آداب و صلات داره میشنوه، درسته؟ دقت کنید، یکی از راه‌های حضور قلب انتخاب مکان مناسب، اینا رو پارسال گفتیم، پیارسال. یکی رعایت مقدمات نماز، یکیش فهم معارف نمازه، یکیش هم طولانی کردن و ترک شتاب و عجله است. همه ی طرف نماز حقیقت بندگی خداست. انسان تا توحیدش رو درست نکنه، بندگی غیر خدا رو از سر بیرون نکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. شیطان که از طریق هوای نفس درون و از طریق شیاطین بیرونی من الجنت و الناس به دنبال تسلط بر انسانه. یعنی حضور قلب در نماز منوط به اینه که وسوسه های نفسانی درونت رو عبادت شیطان، یعنی همین، نکنی. دو، شیاطین انسی خارج که دنبال چی هن؟ تسلط بر انسان ها هستن. مستکبرین در طول تاریخ یک نوع زندگی خاص رو از ما طلب می کردن و سعی کردن به ما تحمیل کنن. الان هم تو جامعه قشنگ می بینید همونهایی که در خیلی از مسائل اجازه نمی دن ما نفس بکشیم، در خیلی از مسیرها ما رو حل می دن، کمک می کنن. اگه اینها رو انجام دادید عبادت شیطان کردید. او دنبال چیه؟ دنبال اینی که تو جاه طلبید، غرور، اینها رو دنبال بکنی. سبک زندگی که شیطانی در جامعه تحمیل میشه همش همینه. مرحله بعدی اینه که عبودیت خدا در ذهن شکل بگیره، در عمل عبادت شیطان نکنی. نکته آخر، بفهمی کاری جز در این عالم کاری دست هیچ کس جز خدا نیست. اینم بفهمی مجموعه اینها به روی هم حضور قلب در صلات و رعایت شرایط نماز رو برای انسان میسر میکنه. البته نکاتی رو جا انداختیم. اجمالا خواستم این عزیزی که سالهای پیش و ظاهرا نبوده این کلاس رو، مجموعه اینها به روی هم، مجموعه همه اینها به روی هم میشه حضور قلب در صلات، میشه حضور قلب در صلات. به همین مقدار فکر میکنم. ولی گاهی اوقات که داره میگه، یعنی همین اوقات رو باید بشنسی. مثلا بعضی از فیلم ها، داستان ها، رفیق ها ذهن انسان رو به هم میریزن، ذهنیت های انسان رو تغییر میدن، نه نگاه انسان رو به مسائل تغییر میدن. اینا همه باید مدیریت بشه، و الا حضور قلب در صلات ممکن نخواهد. چه می شود که گاهی فکر کنم همین ایشونه، بازم نمیشه، 21 حضرت حف، خطو هم که تقریبا یک، گاهی میل به خواندن نماز را نداریم و سرسری نماز، همینه که گفتم. فایده نماز رو نفهمیدیم، هنوز نفهمیدیم نماز چه آثار مثبتی در زندگی ما داره، متوجه نشدیم در آرامش قلب، در قوت قلب، در شهامت انسان در خطرات و مسائل، اینا رو نفهمیدیم. اگه حقیقت عبودیت درست بشه نماز درست بشه. به همین مقدار فکر میکنم. این فکر کنم حضرت نمله است، اینقدر ریز نوشته با عینکم. اگر در نماز جماعت نتوانیم سه بار سبحان ربی العظیم و به حمده و یا سه بار سبحان ربی العلا و حمده بگوییم، باز هم قسمت بزرگی از نماز رو از دست داده ایم. چرا نتونی آخه؟ مثلا کسی وایستاده میکشتت؟ نه. گفته سه بار بگی سر تو میبرم مثلا؟ نه. چرا؟ علت چیه؟ اگر معذوری میگن معذور رو بخشیدن، اگه نه کاملا بله دو سوم نماز رو دست دادید. چون عرض کردیم اصل نماز رو کور سجوده. وقتی ذکر رو از دست دادی، تذکر خدا رو از دست دادی، سلس نماز رو از دست دادی. یعنی این مبالغه در اهمیت نماز. در طولانی کردن نماز چقدر به حالمان نگاه کنیم. اگر حال نداشتیم یا حالمان متوسط بود، نماز رو طولانی کنیم یا خیر. من اینو دو سه بار گفتم، دقت کنید، حال میاد. اما اگر دیدید همین الان شما خیلی وقت آدم فکر میکنه حال نداره پاشه نماز شب بخونه، این سقدیه که به اثر شیطان. حتی در گناه هم همینه، طرف خیال میکنه خیلی رغبت به گناه داره، این نیست، این فشاریه که شیطان داره میاره. به مجردی که از اون حالت خودتون رو خارج کنید، میبینید مسئله صورت دیگه پیدا کرد. شما امتحان بکنید، فکر میکنید الان حال ندارید با خدا حرف بزنید، شاید اینجوری فکر میکنید، این القای شیطانه. یه لحظه خلوت کنید، بلدم باشید، نه اینکه مثلا طرف هم بلد نیست با خدا حرف بزنه هم حال نداره، بلدید، یه دعای قشنگی که مطابق با مزامینش مطابق با حالات روحیتون و شخصیته، دست بگیرید با عبارت فارسی خودتون شروع کنی خوندن، قشنگ حالتون تغییر میکنه، قشنگ اینه گریهتون میگیره، چون حالتون عوض میشه. حال اومدنیه به قول معروف. محبت هم همینه. من الان فکر کنم مثلا فلانی رو دوست ندارم، اما برم جلو سلام علیک کنم، محبت کنم، نمیدونم کارهایی که باید بکنم بکنم، کارهایی که نباید بکنم نکنم، اینو محبت شکل گرفته، این دوستش دارم، بهش علاقه من شدم. تو غذا خوردن هم همینه، تو چیزای دیگه هم همینه. انسان نفسش عادت پذیره، یا به عبارت دیگه این روشن میشه موتور آدم. این یه نکته. اما اگر دیدید نه مثلا خسته ای، من دیشب یه حال اینجوریه، خستم میخوام مطالعه کنم، با اینکه علاقه به مطالعه دارم، من میبینم مشکلی تو علاقم نیست، اما کتابو گرفتم دستم میخوام دو صفحه بخونم، به خط سوم میزنم تراب کتاب تق میخوره تو صورت من، خستم الان. قشنگ میفهمم توان همراهی نمیکنه، یا مشغله دارم به هم ریختم الان. اینجا میگن نه، دقیقا اقبال و ادبار قلب و ملتفت باشید، بیشتر از واجب بهش تحمیل نکنید، به هیچ وجه نکنید. اما تیک اول ما قبول نکردیم، درست شو؟ به حالتون هم نگاه کنید، متوسط به اندازه‌ای که هست، ولی بدونید اگر لذت عبادت رو یاد بگیرید، در خودتون ایجاد بکنید و حضور قلب رو ایجاد بکنید، بسیاری از این سوالات خیلی واضح برای خودتون جوابش آشکاره. این از این. اگه سوال دارین بدین. با فرمان شده و هدایت های شما توجه شدیم که از مهمترین عوامل نزدیک کننده انسان به خدا نماز است و در اجزای مختلف نماز این هدف دنبال میشن. اما وقتی داخل نماز میشم، هر جزئی این احساس میشه بعد که انگار نقطه ای هست که به این رعایت کردن آداب بستگی ندارد، نقطه اوجی است که به گونه دیگر تحصیل میشود. سوال اینجاست آیا این احساس درستی است؟ اگر درست است چگونه آن مقام ایجاد میشود؟ اگه نمیشه گروه طلاب، این خب دیگه مال طبقات بالا هستن، اگه کشف و شهودیه، همون اگه مطابق با شریعت در مبانی حجیت کشف، محی الدین حرفایی داره، اگر با مبانی کشف و شهود کشفتون درسته، همونو دنبال کنید نتیجه بگید. اجمالش هم اینه، خوابی کسی دیده، کشفی شده، حالی هست، این نگرانی هست، اما این نگرانی سوء ظن به کسی نیست، عجب هم نیست، تشریع هم نیست، بدعت هم نیست، با قواعد شرع میخونه. اینو دنبال کنید، عیبی نداره. مبشرات، اگر ایشون کشفی داره و خلاصه دستورالعملی خونده بهش یاد دادن، به ما هم مطالب رو منتقل کنه که در عالم معنا بودن دیگه. مرحوم آقای قاضی رو میدیدن که گفتن اینجوری دعا کنید، اینجوری دعا نکنید، اینجوری بگید. بعد رفتن دنبال کردن نسخه اصلی که دستورالعمل مرحوم آقای قاضی اتفاقا این کلمه رو داره، اما تو نسخه های بعدی توسط نسخه بردارها این کلمه جا افتاد. این از این. اما اگه صرفا یه احساس نشد، همین شرایط رعایت نشد، اگه مطمئن به انجام شرایط هستید، یک. یه نکته سومی هم وجود داره، بعضی وقتا از شدت انتظار حال میره. یعنی چی؟ یعنی طرف حضور قلبم داره ها، متوجه خدا هست، منتظر مثلا رو زمین بلند شه. یه بنده خدایی شنیده بود که بعضی فلانی بین زمین و آسمون نماز میخونه، خیال میکرد باید ما چند ساعت بیریم بالا. نه، یعنی واقعا روحش جسمش زمینه ولی روح تعلق به آسمان داره. حتما لازم نداره رو پا بلند شه مثلا یه اتفاق این چنینی بیفته. روشنه چی داریم میگیم؟ انتظار حصول یک پدیده‌ای که اصلا قرار نیست انجام بشه یا فعلا زمانش نیست، باعث میشه اون حالی که الان در این مقام هست از بین بره. منظور از احساس حضور این که بفهمی با خدا حرف میزن که انکه ترا، انگاری که میبینیش، نمیتونی به این مقام برسی، انگاری که اون میبینتت، همین که احساس کنی خدا داره میبینتت. بالاترین مقام حضور قلب، و بعضی همین دو کلمه گفتن، بعضی میگن بالاترم هست، بعضی میگن نه نیست، همینه. بالاترینش اینه که انگاری که خدا رو میبینی. ما میگیم احساس و حضور، با دیوار حرف نمیزنی، با خودت هم حرف نمیزنی، با یه موجود حی داری حرف میزنی، مثل تلفن. الو، اگه تونستی با یه آدم بزرگ تلفن بگیری درازکش حرف بزنی، نمیتون، بی اختیار میشینی. یعنی احساس و حضور، اگرچه او اینجا نیست، الان تو رو نمیبینه، ولی احساس حضور تو رو وادار میکنه از حالات درازکش در بیای. منظور از حضور قلب همینه، و این پایه ارتباط معنویه که داره برقرار میشه. مطالب بدی اصلا مد نظر ما نیست که مثلا سه لایه آسمان رو رد کردیم، سفر ثالث رو رد کردیم، آجا آسمان چهارم چه خبر، اونجا رو بگید. نه اصلا ما نه چنین ادعاهایی داریم، بعضی از راه‌های دور میان، نه ما چنین ادعایی نه. ما همین قرآن و سنت و عمل به وظایف معتقدیم مهمترین ابزار کمال و رسیدن به درجات معنوی است، و دستور امام همین است. مازاد بر اینها، یا انحراف میدونیمش یا اگه درست باشه خود به خود تو اینا ایجاد میشه، خیلی دنبالش نباید کرد، یا ما کنندش نیستیم. خیلی استادارم حالا دیدیم، نارم دیدیم، آخرش به این مسلک رسید، به این مسلک که داریم عرض میکنیم، همین که احساس معنویت رقم بخوره. شما وظایف دینیتون بفهمید تا بعد زمینه های کمالات معنوی بعد. شما فرمودید کسی به معرفت نماز امام زمان عجل الله فرجه هم میرسد که به رکوع مهدی فاطمه عجل الله برسد. آجا می شود این را توضیح دهید؟ کی گفتم اینو به رکوع برسم؟ برسیم. اینا کلن زهیری ها خیلی ریز می نویسن ها. خب بگید چیه این داستانش، کدومو دارید میگید؟ من اینو گفتم آه. بگید نه دیگه، کمکم کنید. اونی که من حالا تو ذهنم بوده شاید نتونستم درست بگم، بعد یه چیز دیگه است که یه اشارهی بهش کردم و نمیخواستم بگم و نمیخوامم بگم، اینه. این که مسلی برای من ادرک رکعتن من فقط ادرک السلام. اگر کسی به رکوع آخر هم برسه به نماز رسید، میگه نماز جماعت حاصل شد. ولی اگر رکوع محل رسیدن به رکعت و رکوع آخر هم محل رسیدن به نماز، این بحث فقهیه. همین الان میگه یا الله یا الله ان الله هم از صابرین الله اکبر، به رکوع امام رسیدی یعنی حمد و صورت تدارک شد. کسی که بتونه در نماز به رکوع برسه قبلیاش جبران شده. اگر کسی هم بتونه به رکوع حضرت حجت در نماز برسه گذشتش جبران میشه. این یه داستانیه در مورد کسی و یه داستانی که نمیخوام بازش کنم، اون از این جداست. حالا این دومی رو هم خیلی اصرار نداشته باشید باز بشه، خیلی به درد مجلس عمومی نمیخوره. حالا خصوصی هم شاید نگیم، ما وعده ندادیم. این جمله بگم این شاید خیلی به دردتون بخوره. وقتی اون بنده خدا با رمل اسطرلاب امام زمان رو پیدا کرد، کجا پیدا کرد؟ امام زمان رو در کنار مغازه اون قفروش دید. قفروش که داشت پیرزنه اصرار میکرد که این قفلی که من کلیدشو گم کردم، تو قفلشو از من سه شاهی بخر. این پیرمرده داشت چونه میزدم، این قفل تو با کلید 10 شهی میارزه، یه کلید براش بسازم 1 شهی بیشتر قیمتش نیست، سودم بخوام بکنم 2 شهیست، خیلی هم بخوام به ارفاق بدی چقدر میشه؟ قفل تو 7 شاهی میارزه. گفت پیرزنه داشت میگفت از اول بازار اومدم تا اینجا کسی 3 شاهی از من نخریده، همه میخوان 2 شاهی بخرن، تو چی میگی؟ میگه امام زمان رو کرد به من که با اسطرلاب امام زمان رو پیدا کرده بودم، به من فرمود لازم نیست با اسطرلاب ما رو پیدا کنید، کارتون رو درست کنید، خود ما شد سراغ شما میه، صادق باشید، درستکار باشید، متقی باشید در قول و عمل. که اشاره کرد که اینجوری باشید، ما هر هفته سراغ این، ما خودمون میایم به این پیر مرد سر میزنیم چون عملش درست. بعد میگه تو میون صحبتهایی که کردم وقتی فهمیدم خب پسر فاطمه است، مهدی فاطمه، باز نکنی پیدا کردنش غلط، سوالش حضرت میگه که از حضرت سوال کردم مصحف حضرت زهرا رو به ما نشون بدید، گریم حالا یه حالتی شد. میگه حضرت حجت یه سری تکون داد گفت مشکل شما شیعیان اینه، اونی که به دردتون میخوره و هست دنبال نمیکنید، اونی که به مصالحی از شما دور شده دنبال میکنه. این همه مطلب در حضور قلب گفتیم، رکوع امام زمان رو چجوری برسیم دنبال نشه، همین هایی که گفتیم دنبال میشه. اونی که میگم به جهاتی صلاح نیست، من نمیخوام بگم، یه حرفیه، خیلی هم اصلا ملبس قابل اقتدا باشه، اینو حفظ کردید ماشاءالله تو ذهنتون مونده که دنبال کنید که آقا این چی شد. نماز همین هاییست که داریم میگیم بچه ها اول وقت بخونید، با توجه بخونید، حرفاتونو تو همین جوانی دست به قنوت بردارید، به خدا بگید به خدا قسم خدا همه چی به تو میده. بکن راحت دارم بالا منبر پیغمبر حرف میزنم، ما نشستیم جایی که حق نداریم از خودمون حرف بزنیم، همینی که دارم راحت بهت میگم، گناه رو عمدن نکن، سهوشو میبخشن. در معرفت تلاش کن، رفیقاتو اصلاح کن، با آدمایی که خدا دوست نداره نگرد، سختگیری هم نکن، یه حالا یه خطایی داره، روشنه چی داره میگه، همین حرف و همین نماز رو درست بخون و ارتباط تو با خدا با همین نماز شروع کن. شیطان تمام جنودشو به کار میبره که برنامه تو به هم بزنه، چون میدونه تو داری به مقصد میرسی. اما از این کتابهای این که فلان تاریخ چنین اتفاقی میفته، یه کسی سری از اسرار گفته، هیچ کدوم از اینا به دردتون نمیخوره. چرا از باب مبشرات که امکان وصول، خود ما هم گاه و بیگاه میگیم برای اینکه شما امیدوار بشید به ارتقای معنوی، ولی از این طریق به جایی نمیرسید. روشنه چی دارم میگم؟ طریق همینه، این واضح میگم، طریق همین مسیریه که داریم عرض میکنیم. اینا رو رعایت کنید، اصلا چیز پیچیده ای نیست، همین هست. معنا نداره که اهل بیت عصمت و طهارت برای هدایت مردم همه این حرفایی که الان تو کتابای ما هست رو هدایت ندونن، بعد یواشکی به مثلا به صفیان سوری و به اون 4-5 تا یه چیزایی گفتن که به همه نگفتن، بعد برام سعادت اونه. نخی برام سعادت همین هست که دارن میگن، همینه. به اندازی که میتونید رو نمازتون مراقبت کنید، از محبت ما اهل بیت فاصله نگیرید، یه اصول کلیه همینا رعایت، اونقدر که میتونید خرج کنید، خصوصا در معرفت تلاش کنید، در رسیدگی و بر و احسان به همدیگه هزینه کنید، خرج کنید، آلوده گناه نشید، همه چیتون درست میشه. روشنه؟ با این همه مطالب و آدابی که ذکر کردی، در ماه نواز توانی ادا کردن حق تمامی مطالب را نداریم. مثلا نمیتوانیم هم توجه کامل و الحمدلله داشته باشیم، هم به مالک یوم الدین. تا میگیم الحمدلله مالک یوم الدین رد شدیم و هم رو کوپ است. بهتر از هر کنم به اندازه که میتوانیم و کم انجام دیم، یا روی یک جزء خاص تمرکز کنیم و بقیه را تا خود حدی رعایت کنیم. خودش الحمدلله تا حدودی جواب داده. اگه یه مقدار ترتیل رعایت کنید، تون نخونید نمازو، البته نمازهای متاسفانه مسجد ما تون شده یه خورده. یعنی من آدمی نیستم که خیلی طولانی نماز بخونم یا کن. به ما هم بعضن تذکر میدن، میگن خوبه الحمدلله، یعنی ضمناً داره حرف میزنه، خوبه همینجوری باقی بمونه خوبه، اینجوری میگن. ولی ما تأکید میکنیم برای حضور قلب، حتماً سعی کنید با یه امام جماعت که یک رکعت و یک دقیقه تندتر نمیخونه با اون نماز بخونید و شمرده شمرده کلمات ادا میکنه، وقفهاش بجاست، توجه به معنا رو دنبال کنید. خصوصا اگر امام جماعتی پیدا کنید که حالت انشاء تو نماز داشته باشه، یعنی الحمدللهش الحمدلله باشه، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مجد باشه، لسان لسان تمجید و توصیف باشه، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، بودن حالا ائمه جماعتی که دیگه فکر نمی کنم پیدا بشه. صدا هست و الحمدلله صوتا نازک، تارهای صوتی قشنگ تکون میخوره، اما حقیقت نیست. صداها خوبه، صداها خوبه ها، واقعا صداها خوبه، بعضن قرائت ها هم خوبه، اما اون حالت توجهی که تو خیلی ها ما قبلنه شم فریاد میزد، صداها رو میگه رب میکشن قشنگ تو سجده، بعضن تکون تکون هم میدن خودشون کله ها رو، ترنم پیدا میکنن. این دیگه یه خورده شبه داره، شبه داره. اون امام جماعت که با حالت توجه بخونه در حضور قلب شما شدیداً اثر داره. اگر یه نماز خوب نمازگزاران رو ببینید خیلی نماز خوب میشه، و اگه نمازاتون رو یه ذره خوب کنید، نماز خوب نمازگزار رو بهتون نشون میدن. چی گفتم؟ اینو الان مینویسن، حالا چیکار کنیم که خوب بشه که ببینیم؟ همین به همین سادگی. یه ذره نمازتون خوب کنید، تقلا کنید، نمازتون رو درست کنید، نشونتون میدن. آقای بهجت مکرر اینو میگفت، اصلا ایشون خیلی هر کی هم میرفت پیشش طلب استاد میکرد. الان بعضی از عزیزان میان مراجعه کردن همین روز گذشته، آقای استاد کاملی، گفتیم ما خودمون فقیریم که هیچ، استاد کامل هم نمیشنسیم، ما نمیشنسیم، خیلی راحت. اما این جمله آقای بهجت رو ما همیشه تو ذهن داریم. مرحوم آقای بهاءالدینی هم منطقش همین بود که اون چیزی که میتونید عمل کنید، اونی که نمیدونید ازتون نمیخوان، اونی که میدونید رو عمل کن، اونی که میدونید درست عمل کن دیگه، چرا وایستادی؟ همین رو عمل کن، اونم به حدی که میتونی، به ترتیب اولویت و اهمیتی که تو ذهنت جا افتاده. این مهمه، خب اینو انجام بده به همون حالتی که میشه، باقیشو درست میکنم، باقیش انجام میشه. به همین مقدار فکر میکنم بهتره. ولی خب رکوع مهمتره، ذکر واجب مهمتره، امور واجب مهمتره. و اگر ایشالله یه مدت این عزیز متمرکز بشه در حضور قلب، آروم آروم حضور قلبش دست میده. شما بدونید در محضر خدا هستید، در مقام شکر و ذکر الهی و دعا. کل نماز همین هست، ذکر و شکر و دعا، یاد خدا و تشکر. خدایا الحمدلله الذی هدانا، هدایت کردی، دادی، معرفت دادی، توفیق دادی. و بعد دعاست، بفهمید نماز اینه، باش حرف بزنید. خصوصا حالا در بحث تعقیب اگه وارد شدیم، اینو میگیم جلوس در مکان صلات یه مقدار بیشتر از صلات، بشینید، بلند نشید، حالت خوبی بهتون دست خواهد داد. زود تا نشید، در نرید، تو محل نمازتون بشین. چیزیست که اگر خودتونم بخواید مربی ها نمیزنن، یه سلامات بفرستید، سلامتی مربی ها. یکی از چیزهایی که ما تو دوره قبل، الان دونه دونه بچه ها رو بگید محل نماز خوندناشون و اینکه کدوم جزء نمازشون بهتر از اجزای دیگه بود و میتونم بگم. ما تو صفایی که یادم، بچه ها تو حالت قنوت، حتی تو قنوت نماز واجب، به خاطر اینکه طمأنینه واجب بود، به خاطر اون حالت انقلابی که بهشون دست میداد، نمیتونستن خودشون رو نگه دارن، هی در حالت فشار بودن، تو حالت تضرع. تو نماز مستحب بعضن این تبتلی که میکردن با کل بدن، من این منظره ها رو یادم، ما اینو رصد میکردیم و عنوان یه ارزش سعی میکردیم تو بچه ها به وجود بیاد که اصلا نمیدید من اینو میپامو. قشنگ نماز میخوندن، واقعا قشنگ نماز میخوندن، واقعا بعضی هاشون قشنگ نماز میخوندن. اینو ما رو دنبال میکردیم، ولی خب متاسفانه بعضی از افراد ملتفت نیستن که بابا نمازی خیلی مهمه، اصلا نباید تو وقت نماز با کسی دیگه قرار بذارید، کاری بذارید، برنامه بذارید. باید نیرو رو بچه رو راحت گذاشت، فصل شکوفایی شه. مثل یه عمر بیل زدی، درخت کاشتی، نخل کاشتی، سمپاشی کردی، کود دادی، میخواییم بهار گل بده. وقت گل دادن نیروه، بذار آزاد باشه. متاسفانه بعضن ما اینو به بعضی از مربی ها میگیم، خودشون را میفتن با غیرم را میندسن. زود گردیم با بذار راحت باش، بذار حرف بزنه با خداش. زود جمع نکنید سجاده نماز. بعضی ها میگن به اندازه وقت نماز در سجاده نماز باید نشست، 3-4 دقیقه 5 حد اقلا رو میگن و باید بشین. هیچی نشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد از باب استحبابم هم به هم دست میدن که معلوم نیست کجا اومده هستن، دست میدن. بعد خب چطوری، چه خبر، قبول باشه. از قبول باشه شروع میشه تا تقبل الله و مسائل بعدیش. نه، این باید با خدا خلوت کن، این باید تمرین کنه با خدا خلوت کن. با توجه به اینکه فرمود در برابر خدا تکبر نداشته باشید، آیا کسب خشوع اکتسابیست یا تفضل است؟ اگر اکتسابیست رو عملی نیست، هر دو نوعش وجود داره. لکل هم میگه هر دو نوع وجود داره و هر دوتاش هم به هم برمیگرد. اینو در بحث عرفان نظری گفتیم که کل اکتسابن تفضل و کل تفضلن اکتساب. بدون استحقاق به کسی تفضل نمی کنن، پس اکتسابون استحقاقی بوده، پس چرا به اون کرد به اون نشد؟ یه استحقاق، پس اکتسابه. به هر اکتسابی هم اگر فضل نکنن، کسی قدرت به اکتساب نداره. ولی هر دو راهش هست. راه تفضل رو اینجور میگن، برید با درستکاری و تصحیح نیت زمینهای فیض و رحمت رو برای خودتون تحصیل کنید. گوشه و کنار، جایی که هیچکی نمیبینه، تو خلوتها، با تصحیح نیتها، با دعاها، با صدقات، با کارهای خیر، زمینه فضل و تفضل الهی رو به خودتون فراهم کنید. جوونا بی سوادا، عقب مونده ها، کج و کوله ها، شما نظام آبادی و ادبیاتی دارید، من دارم با زبان شما حرف میزنم، کج و کوله ها با اینا یهو افتادن جلو، صاحب حکمت شدن، کسانی که اصلا هیچی بلد نبودن، یهو دیدیم چشما باز شده، زبان باز شده، غلط میگیره. از کی؟ از کسی که اینو هیچی حساب نمیکرد و درستم بود، هیچی نبود. این میشه باب تفضل. راه داره اونم اکتسابی ها. خلوتتو درست کن، تفضلات میریزه رو سرت. نیتتو درست کن از کارها، نگاهتو به اشیا درست کن. این هرچی خرابیه این توه، بدگمانی ها، بدفکری ها، خودپسندی ها، بدبینی هایی که با دیگران هست. حتی بعضی ها میگن اگه نمیتونید اقلن اقرار کنید. مثل بند خداییست میگه اصلا عنایات الهی به ما از اونجا شروع شد، دیدیم نسبت به یکی حساسیت داریم. تو خلوت گفتیم خدای دل ما به اون بده، میگه فهمیده دل بی خود بده. خدای تو اصلاح کن، اگه خوبه من باش بدم، منو اصلاح کن، اگه بده به من حجت نشون بده. میگه آروم آروم بابهای رحمت به روی ما باز شد. ان بعض از ذنه اسم ولا یختب بعضکم بعضا. این غیبتی که از زبون ما میاد بیرون منشأش چیزیست که تو فکرمونه. سوء ظنها منشأ غیبت میشه. حتی غیبت هم نکنی و سوء ظنها جلو فضل الهی رو میگیره. گناه نمی نویسن برات، ولی دیگه اون تفضلات الهی مال تو نیست، چون فکرت بده. دیگرانو کم میبینی، دیگرانو کوچیک میبینی، دیگرانو مقصر میبینی، خودتو مقصر نمیبینی، خودتو بزرگ میبینی، کاراتو درست میشموری، احساس انکسار هنگام عمل نداری، احساس بدهکاری هنگام عمل نداری. اینا مسئله است. این میشه پس راه تفضل. راه اکتساب، این تکبر، میگن عمدش معرفت. این یک، عمدش معرفت. انسان تکبرش در مقابل خدا که همون انانیته، تا همینه که خیال کنه کاری میتونه بکنه، کاری میتونه بکنه. یه باید معرفت به دست بری. یه مقدارم بعضی از اعمال رو در مقابل خدا، درخواستن از خدا، تعلیق به مشیت الهی، اینا رو اقرار کردن، به زبون آوردن، در ایجاد تواضع نقش داره. مثال بزنم، کسی در مقابل استادش، پدرش تکبری داره. یه راه اینه که بشینه فکر کنه بابا هرچی دارم، اون داد، اون زحمت کشید، این منو آورد بالا. تکبری راهش اینه که رفتارهای متواضعانه رو در تعامل با این فرد به خودش تحمیل کنه. آروم آروم نفس نرم میشه. ما میگیم این دوتا با هم انجام بشه از همه بهتره، همگام با هم، که اون درون رو این بیرون رو همگام به هم نزدیک کنه. بعد کمش فایده نداره. دیدید بعضی هم آره بابا یه زحمت هایی برای اون کشیده، یعنی قبول نداره، درست تعریف نمی کنه، درست اقرار نمیکنه. آره واقعیتشو بخوام بگی، بالاخره برای ما زحمت خب این سپور محلم برای من زحمت کشیده، واقعا هم بهش بده کار. یه جوری داره میگه در حدی که یه آدم کارمندی اومده یه جاروی زده، یه خدمتی هم کرده، اینم یکی از منتفعین جزئیش. بابا چقدر این آدم برای تو زحمت کشید. در مورد استاد دارم میگم، برو سراغ خدا. یه جوری بعضی وقتا ما از خدا تشکر میکنیم که گفت از اون باید استغفار کنم، از این تشکره باید استغفار کنم. همینجور به قول معروف قبول نداره، قبول متواضعانه باز نیست. همین نمیدونم حالا جمله قشنگش به غیر نظام بادیش چی میشه، شما بگید، نمیدونم چی باید بگم. قبول نیست واقعا، انگار زوریه، انگار به زور داره میخواد اقرار کنه، به عقل اکتفا میکنه، به تحمیل انگار داره یه زبونی رو حرکت میده. آره بله شما یه زحمتی برای ما کشیدید، شکر خدا باید با تفصیل باشه، خدا رحمت کنه. گفت اون کسانی که زبان به شکر خدا باز میکردن دعای عرفه رو نگون، انت الذی انعمت، انت الذی اکرمت، انت الذی ربیت، انت الذی، تو بزرگ کردی، تو عزیز کردی، تو عزت دادی، تو لطف کردی، تو بخشیدی، انت الذی سترت، انت الذی عفیت، انت الذی غفرت، انت، نگاه تکرار میکنه وقتی میخواد اقرار کنه به گناه، استغفار کنه، خدای گناهایی که با چشمم کردم، با زبونم، با گوشم، با دستم، با فکرم، گناهانی که در خلوت انجام دادم، گناهانی که در علن انجام دادم، گناهانی که ملتفت شدم، گناهایی که ملتفت نشدم، گناهایی که توبه کردم ازش، گناهایی که هنوز ازش توبه نکردم، هنوز دارم ادامه میدم، گناهانی که تو به هم خشم کردی از اون گناه، گناهانی که تو جلو جلو بخشیدی و من شرم نکردم از عفو تو، هی تفصیلا میگه، لذت میبره. این یعنی اقرار. لذا خوب دقت کنید، برای ایجاد تواضع در مقابل کسی که باید متواضع باشید، باید بعضی رفتارها رو به نفس تحمیل کنید. بعضی از بزرگان انجام بعضی از افعال خاص رو برای ایجاد تواضع، حالا تواضع عام، میگفتن کارهای پست رو باید انجام بده، کارهای پست رو انجام بده. حالا این تا حدش که خلاف شرع نباشه رو فقهای ما مثلا میگن آبروی خودشو نبره، اما کارهایی که نفسش سنگینه براش انجام بده، انجام بده، کارهایی که نفسش بر نمیداره، بر نمیتابه، من به اون سلام کنم، من جلو پاش برنشم، من برم اونجا، اینا انانیتی که باید از بین بره. فکر کنم وقتمونم تمام شده. گاهی اوقات در مهمانی هستیم یا کاری پیش آمده که نمیتوانیم نماز رو به آرامی و با حالت آرامش بخوانیم. در این لحظات چگونه باید حضور قلب در نماز و رسیدن به کار پیش آمده یا مهمانی رو با هم جمع کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی وسط سفره میخوای نماز بخونیم؟ متوجه نمیشم. 21 زهیر. بله؟ آه، یعنی سر سفره منتظرن؟ ها، نماز اول وقت و اون که کاری که پیش اومده، شما اگه بهش بگید پدرتونه کیه، امتثال امرش واجبه، ناراحت میشه اگه نماز، اگه سر سفره منتظرتونن که اینو گفتن، اول وقت نخون. این پس معارضه داره. بعد از اینکه معارضه برطرف شد که مشکل نداریم توی اتاق نماز بخونیم. خب فهمیدم چی شد. مثلا اینجا باید مواردی که تقدیم نماز اولویت داده شده بر مواردی که نه تأخیر نماز اولویت داده شده رو بشناسید. مثلا پدری کار ضروری پیش، مثلا خونه آتیش گرفته، الله اکبر، توحید، خدایا این تویی که میسوزانی، نه اینجاش نیست، باید بره خاموش کن. مشاره چی میگم؟ اهم و مهم رو بشناسی، این بلد باشی. نکته دوم، اگرم بلد نبودید، شک کردید، نگاه کنید بی رغبتی نماز باعث تأخیر نباشه، رغبت به نماز باید بیدار باشه، توجه به نماز، نماز باید دوست داشته باشه. واقعا انگار یه تعارضی پیش اومده، اما نباید دل مؤمنی کسی رو بشکنه، کسی رو اذیت کنه. نکته سوم، رغبت به نماز غیر از تعصبه. رغبت چیه؟ درونیه. تعصب در بروز رفتاری بروز میشه. رغبت دیدی آدمی کسی دوست داره، در نهایت احترامی که به تو هست، تو رو دوستت داره، میگه میای، میگه کی، میگه ساعت 8:30، ساعت 8:30 کجا، میفهمی یه محضوری داره، یه چیزی تو دلش میخواد بگه نمیتونه بگه، چون به تو ادب میکنه، به تو احترام میذاره. این میشه علامت علاقه به نماز. اما بعضی ساعت 8:30 که اذانه، شما سر اذان، این که تعصب، این خودنمایی، این هیچ وقت هم ادامه پیدا نمیکنه، هیچ وقت، هیچ وقت ادامه پیدا نمیکنه. بابا این آدم محترمه، دوستت، رفیقته، حالا اصلا تو این وادی هم نیست، انقدرم نماز اول وقت خونی، نافله هم نمیخونی که حتما. بابا اصلا تو این وادی ها نیست، حالا تو نافله میخونی. نمیدونم روز دوشنبه است، روزه نیستید شما، آخر الزمان شده. اینا تعصب، تأخیر دیگران، خودخواهی. لسان تند رو به کار نبرید. یعنی معناش این میشه، یعنی در این که نماز دارم حرمت انسانها رو دارم، ادب به فامیل رو دارم. اون که اینجوره این ادب، نه علاقه به نماز داره نه ادب به فامیله، یه چیزیه که بالاخره یه ساتوریه که باشه داره میزنه دیگران. حالا غمه کشه هم همه یه جور نیستن، یعنی یه جور دیگه غمه کشیده، داره اینه اونو میزنه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ باید به نماز علاقه داشته باشین، اشتیاق. نکته آخر، اگر اون زمانهایی که میتوانید نمازتون اول وقت با حضور اول بخوانید، خدا برای اون زمانهایی که نمیتونید خودش چاره سازی میکنه. همینه که بارها لابلای صحبتم گفتم، به اون چی که میدونید و میتونید عمل کنید. من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا راه براتون درست میکنه. یجعل له فرقانا، خدا راهو بهتون نشون میده، هم سبب سازی میکنه هم راهنمایی میکنه. خدا خودش هست مسائل فراهم میکنه. به همین مقدار فکر میکنم بس باشه. سوالا اگر سوالای تکراری نبود برای فردا، اگه نه که فردا کلاس رو ادامه میده. خدای ما به روی محمد و آل محمد و همه ما معرفت و نورانیت و حضور قلب عنایت در حضور قلب در صلات عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.